أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلغنا على أعدائهم أجمعين. بحث ما درباره امتثال حکم بود. عرض کردیم یکی از مباحث مهم مربوط به حکم شرعی بحث از امتثال حکم. تا اینجا اجمالا درباره حقیقت امتثال و لزوم امتثال بحث کردیم، با اینکه به هر حال بخشی از این مباحث مربوط به علم کلامه و جای طرح اون در علم اصول نیست، اما ما خیلی اجمالی این بحث رو برای اینکه همه ابعادش مورد توجه قرار گرفته باشه اجمالاً ترک کردیم. بحث دیگری که به مسئله امتثال مربوط میشه بحث از مراتب امتثال. کلامی رو مرحوم محقق نائینی دارن که این کلام رو حالا عرض میکنیم و بعد انشاءالله بررسی هایی درباره این کلام خواهیم داشت. محقق نائینی میفرماید مراتب امتثال از نظر عقل 4 مرتبه است: امتثال تفصیلی، امتثال علمی اجمالی، امتثال ظنی و امتثال احتمالی. ما ابتداعا بیان محقق نائینی رو در باب این مراتب 4 عرض میکنیم و بعد ایشون درباره ترتب بین این مراتب هم مطالبی دارن، اون رو هم انشاءالله ذکر خواهیم کرد و بعد مورد ارزیابی قرار میدیم. مرتبه اول مرتبه امتثال تفصیلی است. منظور از امتثال تفصیلی این است که عملی را که مکلف انجام می‌دهد کاملا معلوم و مشخص است که امتثال امر مولا محسوب می‌شود و در اون تردیدی نیست. عقل میگه در مواردی که تکلیف برای عبد کاملا مشخصه، چنانچه مکلف بر اساس اون چیزی که از او خواسته شده عمل بکنه، این قطعا مسقط تکلیفه و امتثال امر مولاست. حالا تشخیص این تکلیف و معلوم بودن تکلیف گاهی به واسطه قطع محقق میشه، مثل این که انسان یقین دارد در روز ماه رمضان روزه بر او واجبه، اینجا وقتی روزه میگیره این امتثال تفصیلی محسوب میشه. این قطعا به عنوان امتثال امر مولا محسوب میشه. گاهی از اوقات تکلیف به وسیله طرق و امارات معتبره مشخص میشه. یعنی مثلا به وسیله یک روایت معتبره‌ای علیکم السلام ثابت میشه نماز جمعه واجبه. خب اگر مکلف روز جمعه به استناد این روایت نماز جمعه خوند، اینم امتثال تفصیلی است. گاهی اساساً ممکنه تکلیف به واسطه یک اصل عملی محرز معلوم بشه، مثل استصحاب. مثلا کسی از طریق استصحاب وجوب نماز جمعه بگوید نماز جمعه در عصر غیبت واجبه و لذا نماز جمعه بخوانه، این یک امتثال تفصیلیه. پس امتثال تفصیلی لزوماً امتثالی که در اساس به اصطلاح یک تکلیف قطعی صورت گرفته نیست. امتثال به علم وجدانی یک امتثال تفصیلیه. علم وجدانی یعنی همون قطع و یقین، همونی که وجدانن انسان دل وجدان به یک چیزی یقین داره. امتثال به ظن خاص امتثال تفصیلیه، یعنی در حکم امتثال به علم وجدانی. علیکم السلام. امتثال به اصول محرزه هم یک امتثال تفصیلیه، در حکم امتثال به علم وجدانی است. پس ببینید وقتی میگیم امتثال تفصیلی منظور اینه، امتثالی که به هر حال بعد از اون انسان یقین دارد به سقوط تکلیف و یقین دارد این یعد امتثالا لامر المولا. مرحوم آقای نائینی حتی یه پله میرن بالاتر، میگن امتثال به ظن مطلق در فرض انسداد باب علم بنابر کشف هم امتثال تفصیلیه. ببینید این فرمایش آقای نائینی در مقابل فرمایش مرحوم شیخه که ایشون به طور کلی امتثال به ظن مطلق به هر دو مبنا را یه امتثال علمی نیست، متأخر از امتثال علمی و تفصیلیه. خوب دقت کنید، برای اینکه اصل این سخن معلوم بشه خیلی خلاصه، من این دو مبنایی که در باب حجیت ظن مطلق هست رو عرض میکنم. اگر خاطرتون باشه در رسائلم خوندید، در کتابهای دیگر هم، در کفایه هم ملاحظه فرمودید، بعضی مثل مرحوم میرزای قمی با مقدماتی که معروف به دلیل انسداد شده قائل به حجیت ظن مطلق، ظن مطلق در برابر ظن خاصه. ایشون معتقد مطلق الظن حجته، اون مقدماتی زمینه میکنن نتیجه میگیرن مطلق ظن حجته. کسانی که قائل به حجیت ظن مطلق هستند خودشون دو دستن، یه دسته معتقدن در فرض انسداد باب علم مطلق الظن حجت است بنابر کشف، یه عده معتقدن ظن مطلق در فرض انسداد باب علم حجت بنابر حکومت. فرق این دو مبنا چیه؟ منظور از کشف اینه، میگن وقتی که باب علم برای ما منسده، ما نمیتونیم علم به احکام پیدا کنیم، شارع برای ما ظن را حجت قرار داده. یعنی ما کشف میکنیم از اون مقدمات که شارع ظن را برای ما حجت قرار داده که به وسیله ظن احکام واقعیه ثابت بشه، و ظن در واقع طریق محرز به سوی اون احکام. شما حواست هست یا نه؟ اون موقع نبود، اون موقعی که به اشاره کردم حواست نبود، درسته یا نه؟ خیلی هم به من خیره شده بودی، ولی از چشمار معلوم بود که اصلا حواست اینجا نیست، درسته یا نه؟ خیلی خوب معلومه دیگه، تا حالا یک مورد دیدید من اشتباه بکنم در این مچگیری هایی که اینجا دارن؟ اصلا نوع نگاهت معلوم بیشتر از همیشه هم نگاه میکردی ها، ولی اصلا معلوم بود حواست جای دیگه. این مبنای زن، مبنای کشف. منظور از مبنای حکومت اینه، اینا میگن وقتی باب علم به احکام برای ما منسده، عقل ما، خوب دقت کنید، عقل ما راهی جز امتثال ظنی نمی بیند، هیچ راهی نداره جز این که به ظن عمل بکنه. اینجا دیگه سخن از کشف شارع نیست، یعنی ما کشف نمی کنیم شارع ظن را حجت قرار داده، بلکه عقل حکم به تعین امتثال ظنی می کند در فرض تعذر امتثال علمی. در واقع ظن بنابر حکومت یک طریقی است برای امتثال. خب این دو مبنا در باب ظن وجود داره، در باب حجیت ظن مطلق. حالا مرحوم آقای نائینی می فرماید امتثال به ظن مطلق بنابر کشف مثل امتثال به علم وجدانی است، یعنی اینم امتثال تفصیلی. طبق این بیان امتثال تفصیلی 4 تا مصداق داره: امتثال به علم وجدانی، به یقین و قطع، امتثال به ظن خاص، امتثال به اصول محرزه و امتثال به ظن مطلق بنابر چشم. میرزای قمی عرض به حضور شما که قائل به حجیت مطلق ظنه، ایشون مورد حمله شیخ انصاری قرار گرفته. شیخ به میرزای قمی یه اشکالی میکنه و نتیجه فرمایش شیخ امتثال به ظن مطلق چه بنابر چشم چه بنابر حکومت یک امتثال تفصیلی محسوب نمیشه. این امتثال متأخر از امتثال علمی است. در حکم امتثال علمی نیست. پس اینجا یک اختلاف نظری است بین مرحوم شیخ و مرحوم نائینی. آقای نائینی امتثال به ظن مطلق بنابر کشف را یک امتثال تفصیلی می‌دونن، اما مرحوم شیخ مدعی است به طور کلی امتثال به ظن مطلق چه بنابر کشف چه بنابر حکومت متأخر از امتثال علمی است. این حکم امتثال علمی رو نداره، این یک امتثال تفصیلی محسوب نمیشه. البته محقق نائینی به یک نکته هم تأکید میکنن، میگن این که ما میگیم امتثال به علم وجدانی و امتثال به ظن خاص اینا همه مثل همن و همه امتثال تفصیلی محسوب میشن، به این معنا نیست که اینا هیچ فرقی نداشته باشن. دقت میکنید؟ میگن امتثال به علم وجدانی به یقین به قطع و امتثال به ظن خاص مثل خبر واحد، یعنی کسی که بر اساس یقین عمل بکنه یا کسی که به ظن خاص مثل خبر زراره عمل کنه، اینا هر دو در واقع دارن امتثال تفصیلی میکنن، یعنی یقین دارن امر مولا رو اطاعت کردن. امتثال به ظن خاص هم در حکم امتثال امتثال علمی وجدانی است، ولی با هم فرق هم دارن که اون فرق در این بحث ما تأثیری نداره. فرقش چیه؟ ایشون میفرماد فرقش اینه که بعد از امتثال به علم وجدانی دیگه جایی برای احتیاط نیست. یعنی اگر کسی یقین کرد به وضوع به نماز جمعه و امتثال کرد دیگه وجهی برای احتیاط نیست. چرا؟ چون وقتی یقین داره دیگه اصلا احتمال مخالفت امتثالش با واقع را نمیده. وقتی من یقین دارم نماز جمعه مثلا واجب بود، جایی برای احتیاط نیست، برای اینکه مثلا احتمال نمیدم چیزی غیر از نماز جمعه روز جمعه واجب باشه، چون احتمال مخالفت عمل با واقع داده نمیشه احتیاط وجهی نداره. اما در امتثال به ظن خاص جا برای احتیاط هست، چون همون جایی که به خبر زرار عمل میکنه و نماز جمعه میخوانه باز یه درصدی احتمال عدم وجوب جمعه را میده، زن خواست یه احتمالی که از اول هست، منتها شارع گفته اون احتمال رو نادیده بگیر. نظام میتونه احتیاط کنه، مثلا نماز ظهرم بخونه. اینا در اصل امتثال هیچ فرقی ندارن، فقط در احتیاط بعد الامتثال یه تفاوتی با هم داره. خب حالا این خلاصه ای از بیان محقق نائینی در مورد امتثال تفصیلی. مرتبه اول. مرتبه دوم امتثال علمی اجمالی است. این امتثال در مواردی محقق می شود که یک شبهه مقرون به علم اجمالی وجود داشته باشه، مثل این که علم اجمالی دارد ظهر جمعه یا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر، اما می دونه یکی از این دو واجبه، تفصیلا نمی دونه کدام واجبه. خب اینجا اگر هر دو نماز رو بخواند این شود امتثال علمی اجمالی. پس امتثال علمی اجمالی یعنی اتیان به اطراف شبهه مقرون به علم اجمالی. مرتبه سوم امتثال ظنی. منظور از امتثال ظنی یعنی امتثال به تکلیفی که مظنون به ظن غیر معتبر است. یعنی مثلا از راه ظن، از راه شهرت فتوایی که اعتبار نداره، از راه اجماع منقول که حجت نیست، از راه قیاس که حجت نیست، یه ظنی به نسبت به یک تکلیفی پیدا کنه. اجماع منقول قائم شده ظهر جمعه نماز جمعه واجبه، بلا هیچ دلیل دیگری هم نیست، اجماع منقول هم که اعتبار نداره، شهرت محققی هم نیست که به زمینه اجماع منقول حالا یه دلیل درست حسابی ازش در بیاد. پس ظن غیر معتبر به تکلیف داره. اگر این شخص بر اساس ظن غیر معتبر به تکلیف، ظن غیر معتبر به وجوب جمعه نماز جمعه خواند، این میشه امتثال ظنی. یا مثلا یک خبر واحد غیر ثقه قائم شده بر وجوب جمعه، خب خبر واحد غیر ثقه معتبر نیست، اما یه ظنی ممکنه براش ایجاد کنه، این میشه امتثال ظنی. مرحوم نائینی یه مصداق دیگه هم برای امتثال ظنی ذکر میکنن، میگن امتثال به ظن مطلق در فرض انسداد باب علم بنابر حکومه. ایشون امتثال به ظن مطلق بنابر کشف را از مصادیق امتثال تفصیلی قرار داد، لکن امتثال به ظن مطلق بنابر حکومت را از مصادیق امتثال ظنی می‌دونه. حالا چه فرقی بین این دوتا که بنابر کشف ایشون میگه اگر کسی امتثال به ظن مطلق بکنه، این امتثال تفصیلیه، اما اگر بنابر حکومت امتثال به ظن مطلق بکنه، این امتثال چه؟ ظنی. فرقش چیه؟ احسن، ببینید عمده اینه. در فرض اول ما از به اصطلاح مقدمات مذکور در این مبنا در واقع کشف میکنیم شارع زن رو حجت قرار داده. یعنی وقتی ما کشف میکنیم شارع زن رو حجت قرار داده، این معناش چیه؟ یعنی این زن به نوعی مثبت واقع و محرز احکام شرعی است. خب اگر این شد، این در واقع میشه مثل زن خاص. زن خاص نیستا، ولی میشه مثل زن خاص. اما اگر ما زن مطلق را بنابر حکومت معتبر دانستیم، اون وقت معنای حکومت چیه؟ عرض کردیم معنای حکومت اینه، یعنی عقل میبینه وقتی امتثال قطعی و یقینی متعذره، میگه چاره ای جز امتثال ظنی نیست. اینجا در واقع چیزی به شارع نسبت داده نمیشه. یعنی به عبارت دیگر ما کشف نمی کنیم که شارع اینو حجت قرار داده. عقل ما میگه وقتی اون راه بسته است چاره ای نداری جز امتثال ظنی. لذا این مصداق، این فرد یکی از مصادیق امتثال ظنی محسوب میشه طبق نظر محقق نائینی. امتثال مرتبه چهارم امتثال هم امتثال احتمالی است. یعنی در جایی مکلف احتمال وجود تکلیف میده و بر اساس احتمال وجود تکلیف اون تکلیف را عمل میکنه، این امتثال میشه امتثال احتمالی. مثالش مثل شبهات بدویه، یعنی شبهه غیر مقرون به علم اجمالی. در همه شبهات بدویه، شبهات بدویه وجوبیه، خب مثلا کسی احتمال میده دعا این در رؤیت الهلال واجب باشه، شبهه هم کاملا شبهه بدویه، هیچ علم اجمالی هم در کار نیست. خب اینجا اگر مکلف عمل بکنه میشه امتثال احتمالی. یعنی دعای رؤیت عند رؤیت الهلال را به صرف احتمال وجوبش امتثال میکنه، در حالی که معروف و مشهور اینه در شبهات بدویه به حکم قاعده قبح عقاب بلا بیان و اصالت البراءه تکلیف ثابت نیست. حالا رجحان شما کار نداریم، در همونجا استحباب احتیاط، رسم احتیاط مورد قبول همه هست. اصولیین هم که قائل به حسن احتیاط هم قائل به براءت هم، اینجا حسن احتیاط رو بحثی درش نداره. البته حالا اون نکته یک موضوع مهمی اینجا من اشاره بکنم که ما ایچدا در جلسات آینده بهش بر خواهیم پرداخت و اونم نظریه حق و طاعت که حالا به نام مرحوم آقای صدر شهرت پیدا کرده و البته خب قبل از ایشون هم مطرح بوده. اساس نظریه حق و طاعت در پایه همین امتثال احتمالی، یعنی بر اساس احتمال تکلیف، یعنی نظریه حق و طاعت درست نقطه مقابل قاعده قبح قابل بیان در موارد احتمال تکلیف. که حالا ما تفصیلا این نظریه رو مورد رسیدگی قرار خواهیم داد. نظریه حق و طاعت آثار مختلفی هم در فقه داره، آثار مهمی هم داره، لذا این نظریه رو انشاءالله به همین زودی در جلسات آینده مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. هر ای حال، پس یکی از مصادیق امتثال احتمالی شبهات بدویه است، یعنی شبهه غیر مقرون به علم اجمالی. یکی دیگر از مصادیق امتثال احتمالی شبهه مقرون به علم اجمالی است، لکن در صورتی که امتثال اجمالی یا امتثال ظنی متعذر باشد. اینقدر می فرماییم درست شبه مقرون به علم اجمالیه، لکن امتثال اجمالی مقدور نیست. بله، اگر شبهه مقرون به علم اجمالی باشه، مثل موردی که عرض کردم، سفید ظهر جمعه علم اجمالی داره، یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، و میاد هر دو را اتیان میکنه، خب در شبهات مقرون به علم اجمالی امتثال اجمالی اینه. حالا فرض کنید یه شبهه مقرون به علم اجمالی امکان امتثال اجمالی نیست، امکان امتثال ظنی هم نیست، یعنی یکی از این دو طرف حتی در نظر مکلف نسبت به دیگری رجحان هم نداره، یعنی یکی از طرفین مظنون هم نیست حالا بخواد بشه امتثال ظنی، ولو یه ظن غیر معتبر هم نسبت به یکی از اطراف شبهه وجود نداره. خب اگر شبهه مقرون به علم اجمالی بود، در این حال امتثال اجمالی و امتثال ظنی هم متعذر بود، اینجا وقت پای امتثال احتمالی بمیان. خب ببینید این محصل فرمایش محقق نامی، یعنی بخش اول فرمایششون، فوائد الاصول جلد 3 صفحه 69 تا 72، حالا من خلاصش رو اجمالا اینجا عرض کردم خدمت. این بخش اوله. بخش دوم فرمایش محقق نائینی مربوط میشه به نسبت این مراتب امتثال با یکدیگر. آیا این مراتب در عرض همان یا تقدم و تأخر بین این مراتب وجود داره؟ این بحثیست که خب محل اختلاف هم واقع شده. آیا امتثال علمی تفصیلی البته در مورد تفصیلی کلمه علمی رو نمیارن، میگن امتثال تفصیلی. اما در مورد اجمالی کلمه علمی رو میارن، میگن امتثال علمی اجمالی. آیا امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی در یه رتبه هستن یا در طول همه؟ یعنی اول امتثال تفصیلی، اگر نشد امتثال اجمالی. آیا امتثال ظنی متأخر از اون دوتاست؟ آیا امتثال احتمالی متأخر از اون ستاست؟ بالاخره در نسبت و رابطه این به اصطلاح مراتب بحثاییست که حالا ما اینو بخش دوم فرمایش نهایی سالو عرض خواهیم کرد. لکن قبل از این که به بخش دوم فرمایش محقق نائینی برسیم، اینجا یه بیانی دارن محقق عراقی، یه اشکالی دارن به محقق نائینی که حالا این رو هم شما انشاءالله مطالعه بکنید، ما این رو بررسی کنیم ببینیم آیا اشکال محقق عراقی به آقای نائینی وارد یا نه. پاورقی فواید الاصول در همون صفحه از حضور شما 69 همون جلد فواید الاصول جلد 3 صفحه 69 مرحوم محقق عراقی تعلیقه ای دارن اونجا در پاورقی فواید الاصول که میگن خب این منظور از مراتب امتثال اصلا ببینیم چیه، اینو خودشو تحلیل کنیم. این که آقای نائینی میگن مراتب امتثال 4 تاست، این مراتب امتثال به چه اعتباری درست شده؟ شما دارید میگید مراتب امتثال 4 تاست، خب حیث این تنویع و تقسیم و 4 مرتبه کردن باید معلوم بشه، ببینیم آیا این اساسا درسته یا نه. کلام محقق عراقی رو انشاءالله مطالعه بفرمایید تا ما اینو مطرح کنیم و بعد انشاءالله ببینیم که آیا به چه نتیجه خواهیم رسید. الحمدلله رب العالمین.